تصور کنین رفتین برای مصاحبه کاری تو یکی از خفن‌ترین شرکت‌های هوش مصنوعی دنیا.
قطعاً کلی استرس داره.
خیلی زیاد. ولی برای بخش نمایش مهارت‌ها به جای اینکه کدای برنامه نویسیتون رو روی مانیتور نشون بدین، دستتون رو می‌کنین تو کیف و قطعات محرمانه باتری‌ها و لاجیک بوردای منتشر نشده شرکت قبلیتون رو می‌ذارین روی میز.
و اون شرکت قبلی هم اپل باشه.
دقیقاً اپل. ببینین، این یه صحنه از فیلم‌های جاسوسی هالیوود نیست. این اتفاقی هست که همین الان تو قلب دره سیلیکون داره میفته.
واقعا دیوانه کننده است.
خیلی. سلام به همه. امروز تو این کاوش دقیق قراره بریم تو لایه‌های پنهان صنعت تکنولوژی. صنعتی که راستش به نظر میرسه وسواس بیمارگونش برای رشد سریع باعث شده اخلاقیات و امنیت یه جورایی قربانی بشن. حتی کاربرایی که محصولاتش رو میخرنم در امان نیستن.
خب منبعی امروزمون چیا هستن؟
ما امروز روی میزمون گزارش‌هایی از یه شورش بی سابقه از طرف کاربرای ایکس باکس داریم، اخبار عجیب از آینده بازی کینگدام هارتس، بزرگترین راهپیمایی ضد هوش مصنوعی تو تاریخ آمریکا، همین پرونده سرقت سخت افزاری بین اپل و اوپن ای آی و البته دو تا بحران سایبری به شدت خطرناک تو سیستم عامل مک و پلتفرم جوملا.
میدونی چیزی که با کنار هم گذاشتن این منابع متوجه میشیم اینه که ما الان توی نقطه عطف تاریخی ایستادیم. شرکت‌های فناوری همیشه به ما این توهم رو فروختن که همه چیز توی باغ محصور و کاملا امن مدیریت میشه. ولی وقتی این گزارش‌ها رو تحلیل می‌کنیم می‌بینیم که فشار خرد کننده برای پیروزی تو رقابت‌های تجاری ساختارهای درونیشون رو به شدت شکننده کرده.
آره، کاملا درسته.
هدف ما امروز اینه که فراتر از تیتر اخبار بریم و مکانیزم این اتفاقات رو بررسی کنیم. شما به عنوان کسی که تو این فضای دیجیتال زندگی می‌کنین، باید بدونین که چطور این تصمیمات هیجانی تو اتاق‌های هیئت مدیره در نهایت راهشون رو به امنیت کامپیوتر شما، شغلتون و حریم خصوصیتون باز می‌کنن.
دقیقاً. پس بیاین از جایی شروع کنیم که شاید هیچ کس انتظار یه بحران رو نداشت. پلتفرم ایکس باکس.
خب اونجا چه خبره؟
تو نگاه اول ماجرا با یه پست ساده تو انجمن رسمی ایکس باکس شروع شد. جایی که کاربرا معمولاً از مایکروسافت میخوان مثلا رنگ منوها رو عوض کنه یا یه قابلیت جدید اضافه کنه.
آره، بیشتر درخواستای ساده است.
ولی یه کاربری به نام ویت یاهو یه پستی گذاشت با این مضمون که به چرخه اخراج‌ها و تعطیلی استدیوها پایان بدین. و جالب اینجاست که این پست تو کمتر از 48 ساعت بیش از 3000 تا رای آورد.
3000 تا برای یه پست اینچنینی خیلی زیاده.
وحشتناکه. وقتی رفتم سراغ آمارا راست شوکه شدم. مایکروسافت به تازگی 3200 نفر دیگر رو تو بخش ایکس باکس اخراج کرده.
این یعنی مجموعاً چقدر؟
یعنی تو کمتر از 2.5 سال بیش از 10000 نفر تو این بخش شغلشون رو از دست دادن.
10000 نفر، عدد واقعاً سنگینیه.
آره، ولی سوال من اینجاست. چرا الان؟ مگه صنعت بازیسازی همیشه نوسان نداشته؟ چه چیزی این موج اخراج رو تا این حد ویرانگر کرده؟
ببین، برای درک چرایی این اتفاق باید به مکانیزم خریدهای کلان تو دنیای شرکت‌های سهامی عام نگاه کنیم. مایکروسافت برای خرید شرکت اکتیویژن بلیزارد چیزی حدود 68 میلیارد دلار هزینه کرد.
68 میلیارد؟ یه رقم نجومی.
دقیقاً. وقتی یه شرکت همچین پولی رو روی میز میذاره، ساختار مالیش به شدت تحت فشار قرار میگیره. سهامدارها بلافاصله میپرسن خب بازگشت این سرمایه کی هست؟
و اینجاست که فشارها شروع میشه.
آره، تو این نقطه مدیرهای ارشد به جای تمرکز روی استراتژی‌های بلند مدت وارد حالت تصفیه و بهینه‌سازی فوری میشن. مثلا آشا شارما که مدیرعامل ایکس باکسه تو یه یادداشت داخلی این اخراج‌ها رو یه تجدید ساختار ضروری برای بازگشت به رشد توصیف کرده.
ولی این فقط یه بازی با کلمات نه؟
کاملا. در واقعیت این یه مانور مالی برای آروم کردن سرمایه گذاراست. اونا استودیوهایی که سوداوری تضمین شده و فوری ندارن رو می‌بندن، حتی اگر اون استودیوها پتانسیل هنری خیلی بالایی داشته باشن.
راستش این منطق در مورد استودیو تانگو گیم ورکس اصلا با عقل جور در نمیاد. اونا تو می 2024 این استودیو رو تعطیل کردن.
همون تیمی که بازی های فای راش رو ساخت؟
دقیقا همون تیم. عنوانی که هم کلی جایزه برد و هم از نظر تجاری و نقدای منتقدا یه موفقیت بزرگ بود.
واقعا تصمیم عجیبی بود.
ببین، بستن این استودیو بعد از همچین موفقیتی دقیقا مثل اینه که یه تیم فوتبال بهترین و گلزنترین مهاجم خودش رو بلافاصله بعد از قهرمانی تو لیگ اخراج کنه.
فقط به خاطر اینکه ترازنامه مالی 3 ماهه بعدی قرار زیباتر به نظر برسه.
آره؟ خب اگه ساختن یه شاهکار تحسین شده نتونه شغل یه توسعه دهنده رو نجات بده، پس اصلا معیار موفقیت تو این سیستم چیه؟
این دقیقا همون بحران ساختاریه که کاربرا رو به واکنش واداشته. معیار موفقیت دیگه ساختن یه بازی خوب نیست.
پس چیه؟
معیار جدید ایجاد یه جریان درآمدی بی پایانه. مدیرا دنبال بازی‌های مبتنی بر سرویس زنده یا همون لایف سرویس هستن که بازیکن رو مجبور کنه هر ماه برای آیتم‌های جدید پول خرج کنه.
و اینجوری خلاقیت نابود میشه.
دقیقاً. وقتی فشار برای سوداوری میلیارد دلاری تا این حد بالاست، هنر و خلاقیت به اولین قربانی‌ها تبدیل میشن. توسعه دهنده‌ها به جای خلق تجربه‌های جدید، تبدیل میشن به کارگرهای خط تولید پرداخت‌های درون برنامه‌ای.
چقدر غم‌انگیز. ولی با این حال به نظر میرسه این تنها راه پیش رو نیست. تو بین منابع امروزمون یه تضاد خیلی جالب وجود داره.
منظورت رویداد دیزنی هست؟
آره، D23 در آگوست 2026. اونا قراره یه پنل اختصاصی برای معرفی بازی کینگدم هارتس 4 داشته باشن. عنوانی که 4 سال از معرفی اولیش میگذره. چرا این بازی تو میان این بحران‌ها تا این حد اهمیت پیدا کرده؟
ببین، چون کینگدم هارتس دقیقاً نقطه مقابل تفکر حاکم بر مدیریت فعلی ایکس باکسه. این فرانچایز حاصل یه همکاری عمیق و اصیل بین دیزنی و اسکوئر نیکسه.
یعنی مدل کاریشون فرق داره؟
خیلی زیاد. مکانیزم توسعه این بازی بر اساس احترام به چشم‌انداز هنری بنا شده، نه فشارهای 3 ماهه مالی. اونا 4 ساله که تو سکوت مشغول توسعه این بازی هستن.
و خبری هم از سرویس زنده نیست، درسته؟
دقیقاً. مهمتر از همه این بازی تجربه تک نفره و داستان محوره که هیچ وابستگی به مدل‌های درآمدزایی سرویس زنده نداره.
که خیلی هم طرفدار داره.
آره، فروش 36 میلیون نسخه این مجموعه تو طول سالها نشون میده که مخاطبا، یعنی همون کسایی که الان دارن به این بحث گوش میدن، ارزش یه محصول کامل و با کیفیت رو درک میکنن.
پس پیام این موفقیت کاملا روشنه.
بله، اگه به تیم توسعه دهنده زمان و امنیت روانی بدین تا کارش رو درست انجام بده، بازار با جون و دل از اون استقبال میکنه.
خب، پس ما تو صنعت بازی با یه دورایی مواجهیم. احترام به مخاطب و خلاقیت تو یک طرف و فشار بی امان برای رشد کوتاه مدت تو طرف دیگه.
دقیقا همینه.
ولی وقتی همین فشار خرد کننده برای رشد سری رو از دنیای سرگرمی برداریم و ببریم تو قلب دره سیلیکون، اوضاع یه جورایی به مراتب تاریک تر میشه.
آره، وارد بحث هوش مصنوعی میشیم.
درسته، این ما رو میرسونه به اتفاقات 12 جولای 2026 تو سان فرانسیسکو. ما شاهد بزرگترین اعتراض ضد هوش مصنوعی تو تاریخ آمریکا بودیم.
ابعادش چقدر بود؟
بین 200 تا 400 نفر، از کارمندای خود شرکت‌های فناوری گرفته تا فعالای محیط زیست، ریختن تو خیابونا. مسیر راهپیماییشون هم خیلی معنادار بود.
از کجا شروع کردن؟
اونا از مقابل دفتر اوپن ای آی شروع کردن، رفتن سمت انتراپیک و تو نهایت جلوی گوگل دیپ مایند تجمع کردن. شعارشون هم یه چیز بود: مسابقه هوش مصنوعی رو متوقف کنین.
ترکیب این 3 تا شرکت خیلی جالبه.
ضرب کن، یه چیزی اینجا با عقل جور در نمیاد. من حضور اوپن ای آی و گوگل دیپ مایند رو تو این لیست کاملا درک میکنم. اونا همیشه تو خط مقدم توسعه بیپروا بودن.
آره، همیشه رقابت داشتن.
ولی آنتروپیک، این شرکت همیشه خودش رو به عنوان نماد هوش مصنوعی ایمن، محتاط و اخلاق مدار برندسازی کرده. چرا معترضا باید شرکتی رو هدف قرار بدن که دقیقاً برای رفع همین نگرانی‌ها تأسیس شده؟
خب، این همون تناقضیه که معترضا به درستی روش دست گذاشتن.
یعنی چی؟
ببین، درسته که آنتروپیک میگه تمرکزش روی ایمنیه، اما اونا همچنان با تمام قوا دارن میلیاردها دلار تزریق میکنن برای ساخت مدل‌های بزرگتر و قدرتمندتر تا از اوپن ای آی عقب نیفتن.
آها، پس شعار میدن ولی تو عمل همون کارو میکنن.
دقیقاً. این دقیقاً شبیه اینه که یه شرکت خودروسازی دائما تو تبلیغاتش بگه نگران نباشین، ما روی تمام ماشینامون پیشرفته ترین کمربندهای ایمنی رو نصب کردیم.
ولی با همون ماشینا با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت توی منطقه مدرسه دارو پر از کودک مسابقه بده.
دقیقاً. کمربند ایمنیش فایده ای داره وقتی ذات کاری که دارین انجام میدین، یعنی شرکت توی این مسابقه سرعت دیوانوار، تا این حد بی‌پروا و خطرناکه.
این تشبیه فوق‌العاده است و به نظر میرسه این ماشین‌های مسابقه‌ای با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت دارن همه چیز رو تو مسیر خودشون زیر میگیرن
بدون هیچ رحمی.
وقتی به منابع نگاه میکنم، معترضا سه تا نگرانی خیلی مشخص دارن که اصلاً فراتر از طرزهای علمی تخیلیه.
آره، نگرانی اولشون مکانیزم از دست دادن کنترله. ما داریم درباره سیستم‌هایی مثل GPT-4 صحبت میکنیم که رفتارهای ظهور یافته نشون میدن.
رفتارهای ظهور یافته یعنی چی؟
یعنی سیستم بدون اینکه از قبل برای اون برنامه نویسی شده باشه یا دستورالعملی دریافت کرده باشه، به طور خودآموز تونسته مهارت‌های برنامه نویسی رو یاد بگیره و اجرا کنه.
وای، این واقعا ترسناکه.
خیلی. وقتی شما سیستمی میسازین که نمیدونین تو آینده چه مهارت‌هایی رو به طور خودجوش توسعه میده، مسابقه دادن برای بزرگتر کردن این سیستم یه قمار کورکورانه با امنیت جامعه است.
درسته. و نگرانی دوم که مستقیماً به معیشت مردم گره خورده. آمارها نشون میده که فقط تو سال 2026 بیش از 150,000 شغل تو بخش فناوری از بین رفته.
و بهونه‌شون هم همیشه بهره‌وریه.
دقیقاً، شرکت‌ها پشت کلمات زیبای مثل افزایش بهره‌وری پنهان میشن، ولی مکانیزم واقعی اینه که اتوماسیون مبتنی بر هوش مصنوعی داره جایگزین نیروی انسانی میشه، بدون اینکه هیچ طور ایمنی یا طرح جایگزینی برای این افراد در نظر گرفته بشه.
و اما نگرانی سوم که ابعاد فیزیکی و ملموسی داره، بحث محیط زیست.
آره، ما معمولاً هوش مصنوعی رو تو قالب یه نرم‌افزار ابری و نامرئی تصور میکنیم.
ولی واقعیت اینه که آموزش این مدل‌های زبانی عظیم نیازمند مصرف انرژی وحشتناکیه. برای اینکه عظمت فاجعه رو درک کنین، به این آمار توجه کنین.
بگو.
دیتا سنترهای گوگل دیپ مایند تو سال 2025 به تنهایی 2.5 تراوات ساعت برق مصرف کردند.
صبر کن، 2.5 تراوات ساعت؟ این یعنی چقدر؟
این عدد معادل برق مصرفی یه شهر 500,000 نفری تو یه سال کامله.
شوخی میکنی؟
نه، واقعیت داره. آموزش مدل زبان بزرگ برقی معادل مصرف سالانه 100 تا خونه تو آمریکا رو میبلعه.
پس این جلسات اضطراری روابط عمومی چیه؟
وقتی افرادی مثل سم آلتمن با جلسات اضطراری روابط عمومی سعی میکنن اوضاع رو آروم کنن، در واقع دارن این حقیقت رو پنهان میکنن که پیروزی تو این رقابت تجاری براشون از پایداری شبکه برق و محیط زیست خیلی مهمتره.
پس ما با شرکت‌های طرف هستیم که برای برنده شدن تو این مسابقه حاضرن اقتصاد، محیط زیست و امنیت روانی جامعه رو نادیده بگیرن.
دقیقاً همینطوره.
ولی این جاه طلبی ظاهراً محرزی نداره. این آتش برای پیروزی باعث شده تا این قولهای فناوری نه تنها اصول اخلاقی بلکه ابتدایی ترین اصول امنیت سیستم‌های خودشون رو هم فراموش کنن.
اینجاست که ماجرا وارد فاز جاسوسی میشه.
آره، بیایم به داستان عجیب اپل و اوپن ای آی بپردازیم که نشون میده این مسابقه چقدر کثیف شده. تو جولای 2026 اپل شکایتی رو تو دادگاه ثبت کرد.
همون پرونده کارمندای سابق.
دو کارمند سابق این شرکت به نامهای چانگ لیو و تانگ تان رو فاش میکنه. این دو نفر الان تو اوپن ای آی کار میکنن.
ببین، کاری که این دو نفر انجام دادن از مرزهای جاسوسی شرکتی معمول خیلی فراتر رفته.
چطور؟
لیو بعد از اخراجش از اپل متوجه یه باگ نادر تو سیستم دسترسی داخلی اپل میشه. او با استفاده از این باگ، هفته ها بعد از اینکه رسما کارمند اپل نبوده، همچنان به سرورهای محرمانه متصل میشده.
عجیبه که اپل متوجه نشده.
آره، و از اون بدتر لپتاپ سازمانیش رو که پر از نقشه های مدار و مشخصات سخت افزاری بوده رو مستقیما برده به دفتر اوپن ای آی.
ولی راستش رفتار تانکتان از اینم عجیبتر و به شکل بیشرمانه تر بوده.
او چی کار کرده؟
اسناد نشون میده او از کاندیداهایی که برای مصاحبه استخدامی به اوپن ای آی می اومدن میخواسته تا قطعات محرمانه محصولات منتشر نشده اپل رو با خودشون بیارن.
قطعات فیزیکی رو؟
آره، مثلا باتری های جدید و لاجیک بورد ها رو با خودشون به جلسه بیارن تا به عنوان زنگ تفریح و نمایش از اونا استفاده کنن.
واقعا که خیلی عجیبه.
من اصلا متوجه نمیشم اوپن ای آی یه شرکت نرم افزاریه، چرا اونا باید همچین ریسک حقوقی عظیمی رو بپذیرن فقط برای اینکه چند تا قطعه فیزیکی اپل رو تو جلسات مصاحبه دست به دست کنن؟ هدف واقعیشون چیه؟
خب کلید ماجرا توی نام نهفته است، جانی آیو،
طراح افسانه‌ای اپل.
دقیقاً، که الان استودیوی طراحیش با اوپن ای آی همکاری میکنه. ببین این یه درگیری ساده سر چند تا قطعه باتری نیست.
پس قضیه بزرگتر از این حرف هاست.
خیلی بزرگتر. مکانیزمی که اینجا جریان داره تلاش برای تغییر پارادایم فناوریه. گوشی های هوشمند به بلوغ کامل رسیدن و دیگه جای رشد شگفت‌انگیزی ندارن. اوپن ای آی با کمک جانی آیو و صدها کارمند سابق اپل داره یه سخت افزار کاملا جدید و مبتنی بر هوش مصنوعی میسازه که قرار جایگزین آیفون بشه.
و اپل اینو میدونه؟
آره، اپل این رو یه تهدید وجودی میبینه و با این شکایت میخواد روند توسعه سخت افزاری اوپن ای آی رو فلج کنه.
بسیار خوب. پس اپل با تمام توان داره از قطعات فیزیکی و رازهای سخت افزاری خودش تو برابر اوپن ای آی محافظت میکنه.
ولی یه جای کار میلنگه.
دقیقاً. اینجاست که به توهم همون باغ محصور اپل میرسیم. اونا اونقدر درگیر قفل کردن درهای فیزیکی آزمایشگاهاشون شدن که در اصلی قلعه نرم افزاریشون رو کاملاً باز گذاشتن.
منظورت همون بدافزار مک هست؟
آره. درست تو همون روزایی که اپل مشغول این شکایت بود، محققهای امنیتی تو 13 جولای یه بدافزار جدید تو سیستم عامل مک کشف کردن به نام کرش استیلر که به راحتی از تمام لایه‌های امنیتی مک عبور می‌کنه.
میدونی دلیل این که کرش استیلر اینقدر خطرناکه معماری زیربنایی اونه؟
چه فرقی داره با بقیه بدافزارها؟
اکثر بدافزارهای امروزی با زبانهای برنامه نویسی سطح بالا نوشته میشن که شناسایی اونا برای آنتی ویروسها خیلی آسون تره. ولی این بدافزار با زبان بومی C++ نوشته شده.
آها، پس سریع تره.
آره، این انتخاب زبان به بدزار اجازه میده با سرعت بسیار بالا و تو پایین ترین سطح سیستم عامل اجرا بشه و مهندسی معکوس اون برای ابزارهای امنیتی بسیار پیچیده باشه.
ببین اجازه بده یه لحظه متوقف شیم. من تو منابع خوندم که این بدزار توسط سیستم گیت کیپر اپل مسدود نمیشه چون به طور رسمی تایید یا به اصطلاح نوتارایز شده.
بله دقیقا.
خب وقتی میگیم تایید رسمی اپل، آیا منظورت اینه که یه مهندس یا یه تیمی تو اپل نشستن این کد مخرب رو بررسی کردن و بعد روش مهر تایید زدن؟ چطور هم چیزی ممکنه؟
نه، این فرایند اصلا توسط انسان انجام نمیشه و فاجعه دقیقا همینجاست.
پس چطوریه؟
فرایند نوتارایزیشن یه سیستم اسکن خودکاره که اپل راه اندازی کرده تا برنامه‌های خارج از اپستور رو قبل از اجرا تو مک بررسی کنه.
و این سیستم گول خورده؟
دقیقاً. توسعه دهنده‌ای به نام امل گریگوروف که احتمالاً یه هویت جعلی هم هست، تونسته با استفاده از تکنیک‌های مبهمسازی کد تو زبان C++ این اسکنرهای خودکار رو فریب بده.
یعنی سیستم متوجه خطر نشده؟
نه، سیستم اپل کد رو بررسی کرده، متوجه خطر نشده و در نهایت یک گواهی رمزنگاری شده و رسمی اپل رو به این بدافزار که تو قالب فایلی به نام ورکبیت نقطه اپ توضیح میشه اعطا کرده.
وای، پس وقتی گیت کیپر مک این فایل رو میبینه چی میشه؟
پیش خودش میگه آها، این فایل امضای رسمی اپل رو داره، پس کاملا امنه و در سیستم رو براش باز میکنه.
چقدر وحشتناک. و مکانیزم توزیعشون هم خیلی هوشمندانه است.
چطور؟
اونا این بدافزار رو پشت یه سیستم پین جلسه یا همون میتینگ پین مخفی میکنن. وقتی محقق‌های امنیتی یا ربات‌های اسکنر سعی میکنن لینک دانلود رو بررسی کنن، با یه صفحه درخواست رمز مواجه میشن.
پس نمیتونن اونو اتوماتیک تحلیل کنن.
دقیقاً. و وقتی کاربر عادی اون رو نصب میکنه، هکرها با یه ترفند مهندسی اجتماعی ساده ازش میخوان روی برنامه کلیک راست کنه و گزینه اوپن رو بزنه،
که باعث دور زدن آخرین هشدارهای امنیتی مک میشه.
آره، وقتی کرش استیلر وارد سیستم شد، مثل یه جاروبرقی بیرحم عمل میکنه. اطلاعات ورود مرورگرها، اطلاعات 80 نو کیف پول دیجیتال مختلف، داده‌های 14 تا برنامه مدیریت رمز و عبور و حتی تمام رمزهای ذخیره شده تو سیستم عامل رو میدزده.
خب این نشون میده که اتکا بیش از حد به سیستم‌های خودکار چقدر میتونه خطرناک باشه.
کاملاً.
اما اگه فکر میکنین وضعیت امنیت تو سیستم عامل مک نگران کننده است، باید به زیرساخت‌های عمومی‌تر وب نگاهی بندازیم.
چی شده؟
آژانس امنیت سایبری آمریکا به تازگی یه هشدار اضطراری درباره دو تا آسیب پذیری روسف تو پلتفرم جومله صادر کرده که نشون میده شکنندگی اینترنت ما تا چه حد عمیقه.
ببین، من این اصطلاحات و اعداد امنیتی رو زیاد میشنوم. تو گزارش ها اومده که این آسیب پذیری ها تو سیستم جومله امتیاز خطر CVSS 10 رو دریافت کردن،
که بالاترین امتیاز ممکنه.
آره، ولی برای من این فقط شبیه نمره تئوری تو ریاضیاته. این امتیاز 10 تو دنیای واقعی و برای صاحب یه وبسایت دقیقاً به چه معناست؟ چرا باید تا این حد نگران کننده باشه؟
برای درک این موضوع بیاین از یه تشبیه استفاده کنیم. تصور کنین هزاران کسب و کار مثل مطب پزشک محلی شما یا مدرسه فرزندتون یه سیستم امنیتی گرون قیمت برای ساختمونشون خریدن.
خب،
اما پیمانکاری که این سیستم رو نصب کرده فراموش کرده که یه پنجره کوچیک تو زیرزمین رو قفل کنه، و بدتر از اون این پنجره اصلاً تو نقشه‌های ساختمون ثبت نشده.
یعنی راه نفوذ مخفی.
دقیقاً، امتیاز 10 دقیقاً به معنای همین پنجره بازه. این آسیب پذیری‌ها تو دو تا افسونه قدیمی به نام های آیسی آجندا و بال با فورمز وجود دارن.
و مکانیسم حمله‌شون چطوریه؟
مکانیسم حمله به این شکله که هکرها نیازی به نام کاربری یا رمز عبور ندارن. اونا از طریق یه باگ تو بخش آپلود فایل این افسونه‌ها کدهای مخرب PHP خودشون رو روی سرور آپلود و اجرا می‌کنن.
به همین راحتی.
از 15 ژوئن 2026 هکرها دارن از اسکنرهای خودکار استفاده میکنن که شبیه به ربات‌های بیوقفه تو خیابان‌های اینترنت راه میرن و تمام پنجره‌های زیرزمین رو تست میکنن.
و خیلی از مدیرای سایت‌ها اصلاً یادشون نمیاد که این افزونه‌ها رو کی نصب کردن.
دقیقاً، اونا رو 5 سال پیش نصب کردن و فراموش کردن، اما هکرها پیداشون میکنن و تمام اطلاعات کاربرا از جمله اطلاعات شخصی شما رو به سرقت میبرن.
خب پس بیاین تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم. ما این کاوش دقیق رو با بررسی رفتار غول‌های فناوری شروع کردیم. دیدیم که چطور مایکروسافت برای راضی نگه داشتن سهامدارا هزاران توسعه دهنده مستعد رو فدای ترازنامه‌های مالی کوتاه مدت می‌کنه.
و دیدیم که شرکت‌های هوش مصنوعی چطور عمل می‌کنن.
آره، تو دره سیلیکون علی‌رغم ادعای اخلاق مداری برای پیروزی توی مسابقه تسلیحاتی دیوانوار حاضرن محیط زیست و امنیت شغلی هزاران نفر رو نادیده بگیرن
و این رقابت اونا رو به جاسوسی فیزیکی هم کشون.
دقیقاً، سرقت قطعات سخت افزاری اپل. و تو نهایت در حالی که این شرکت‌های تریلیون دلاری درگیر جنگ‌های قدرت خودشون هستن، زیرساخت‌های نرم‌افزاری ما از سیستم عامل مک گرفته تا وبسایت‌هایی که هر روز استفاده می‌کنیم با باگ‌های فاجعه‌باری مواجهن که اطلاعات حیاتی شما رو تو کسری از ثانیه در اختیار هکرها قرار میدن.
و اگه بخوایم یه خط اتصال نهایی بین تمام این رویدادها بکشیم، اون خط شما هستیم.
بله، مخاطبای ما.
دلیل این که بررسی عمیق این منابع اهمیت داره اینه که شما که دارین گوش میدین صرفاً یه تماشاگر تو این درگیری‌ها نیستین. شما خود میدان جنگ هستین.
دقیقاً.
این تصمیمات شتاب زده، این چشم پوشی از امنیت به خاطر سرعت عرضه و این رقابت‌های بی‌رحمانه مستقیماً روی امنیت حساب بانکی شما،
دوام شغل شما توی آینده نزدیک و حریم خصوصی داده هاتون تاثیر میذارن. وقتی قولهای فناوری تصمیم میگیرن که رشد بر اخلاق و امنیت اولویت داره، هزینه نهایی این تصمیم همیشه توسط کاربر نهایی پرداخت میشه.
این دقیقاً همون نقطه‌ایه که باید کمی عمیق‌تر بهش فکر کنیم. ما امروز دیدیم که این شرکت‌ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار تا چه حد راحت میتونن قوانین رو دور بزنن، سیستمای امنیتی خودشون رو فریب بدن و حتی سخت افزارهای محرمانه رقبا رو سرقت کنن.
کاملاً بی‌پروا.
آره، با در نظر گرفتن این سطح از جسارت و بی‌توجهی به اصول اولیه اخلاق تجاری، میخوام شما رو با این سوال مهم تنها بذارم. اگه گولهای فناوری برای برنده شدن تو رقابت ساخت یه قطعه سخت افزاری یا عرضه سریع‌تر یه نرم افزار تا این حد راحت به جاسوسی و زیر پا گذاشتن قوانین تن میدن، فردا که زمان اون برسه تا کدهای پیچیده اخلاق، امنیت و وجدان رو تو دل هوش مصنوعی فوق‌العاده قدرتمندی برنامه نویسی کنن که قرار تمام جنبه‌های زندگی روزمره، سیستم‌های مالی و سلامت ما رو مدیریت کنه.
سوال ترسناکیه.
اونا دقیقاً چه بخش‌هایی از اخلاقیات انسانی رو به عنوان موانع سرعت در نظر می‌گیرن و برای رسیدن به سود بیشتر بی سر و صدا از کداشون حذف میکنن؟ به این دنیای شگفت‌انگیز و تو این حال شکننده فکر کنین. از اینکه تو این کاوش دقیق با ما همراه بودین از شما متشکریم. تا فرصتی دیگه،